أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تا کنون روشن شد که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه از ذات اقدس اله فرزند صالح که از او به طیب و رضی یاد کرده است مسئلت نمود. اونطوری که مرحوم کلینی نقل کرد، زکریا رحلت کرد و وجود مبارک یحیی وارث او شد، نه اینکه یحیی قبل از زکریا رحلت کرده باشد. این دو بند. و وجود مبارک زکریا برای عرض ادب و شکرگزاری از ذات اقدس اله آیت و علامت زمان فرارسیدن وفای به وعده را مسئلت کرد که این وعده کی انجاز می شود که من شاکرن تو را عبادت کنم، نه اینکه درخواست آیت برای این بود که بفهمد معاذ الله این وعده حق است، الهی است یا شیطانی. عرض کرد رب اجعل لی آیه. اگر کسی شک داشته باشد به زیر سقاط با خدایش گفتگو نمی کند. مطلع بعدی آن است که این قاله های مکرر هم می سازد که معل واسطه باشد هم بلا واسطه، چون در جریان تبشیر که معل واسطه بود تعبیر به قاله شد. پس در این گونه از موارد چون فرشته هایی که مأمور الهیان جز پیام خدا سخنی ندارند، گفته اینها را می شود به خدا اسناد داد، در حقیقت خدا گفته است، زیرا اینها کلام خدا را ابلاغ کردند، چیزی از خود نگفتند و بر اون نیفزودند. اینجا هم که زکریا عرض میکند رب اجعل لی آیه، قال آیتک، این میتواند معل واسطه باشد میتواند بلا واسطه. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا، که بحثش گذشت، یعنی 3 شبان روز زبانت بند می آید در حالی که تو دستگاه گویش تو سالم است، هیچ نقصی در دستگاه گویش تو راه ندارد، اما نمی توانی با مردم حرف بزنی ولی می توانی با خدا مناجات کنی، نماز و دعا به جا بیاری. فخرج على قومه، اونها منتظر بودند، گویا از جریان با خبر شدند و وجود مبارک زکریا سلام الله علیه هم به اونها اعلام کرد که یک همچه حادثه‌ای در پیش است. اونها منتظر بودند، دیدن وقتی وجود مبارک زکریا از محراب بیرون آمد به اونها اشاره کرد، قدرت حرف زدن ندارد. فخرج على قومه من المحراب، این محراب را که به معنای اشراف نشین یعنی جای برجسته است، به همان غرفه معنا کردند که در جای بلندی بود. زکریا سلام الله علیه مشغول عبادت بود، از غرفه پایین آمد که بر قومش اشراف داشت، تعبیر فرمود فخرج علی قومه من المحراب. برخی هم محراب را معنای مصلی معنا کردند، زیرا مصلی هم با خدا مناجات میکند طبق روایتی که مرحوم صدوق در من لا یحزن نقل کرد، ان المصلی یناجی ربه، هم با شیطان و نفس درگیر است که مصلی محراب است، جای جنگ با شیطان در بیرون و نفس در درون است. اگر محراب به معنای جایگاه نماز باشد، محراب یعنی جای حرب، و اگر بون غرفه باشد، جایی که اشراف نشین است و کسانی که یک مقامی دارند اونجا مستقرند و مادون اونها در مکانهای دیگر قرار بگیرند. فخرج علی قومه من المحراب، و دیگه قدرت حرف از او گرفته شد. این ایها یعنی اشاره کرد، هم بر کتابت تطبیق شد که دیدن وجود مبارک زکریا با دستش نوشت که بامداد و شامگاه به یاد خدا باشید، عبادت و نماز صبح و شام را فراموش نکنید، یا اشاره کرد و اونها به زبان اشاره آشنا بودن، فهمیدن که صبح و شام باید به یاد پروردگارشون باشن، ولی دیدن قدرت حرف از حضرتش گرفته شد. نه، چون لا تکلم، خدا سبحان خبر داد، همون نمیتوانی نه حرف نزن، همون نمیتوانی حرف بزنی در حالی که سوی هستی، سالم هستی. این که فرمود لا تکلم و خبر میدهد، یعنی همچی چیزی اتفاق میفتد که قدرت حرف زدن ندارد. اون وقت فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیه، وجود مبارک زکریا به اونها دستور داد که عبادت ها را شما فراموش نکنید، صبح و شام به یاد خدا باشید. خب از اون جهت که پیامبر است باید ارشاد کند، هدایت کند، دستور بدهد. قبلا دستور میداد و الان قدرت حرف ندارد، ولی این دستور را با ایها و ایما مشخص کرد. آیا این است یا نه در این زمانی که فیض خاص خدا الهی باید تنزل کند، باید مردم هم فضا را فضای عبادت قرار بدن؟ گفتن اگر نماز استسقا بخوانید باران رحمت نازل می شود، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فرمود اگر این چنین باشد، ما برکات آسمان و زمین را نازل میکنیم. تو بعضی از روایات دارد که به وجود مبارک پیامبر عرض کردن یه چند روزی است وحی نمی آید. فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما ناخنها را نمی گیرید؟ خب رعایت نظافت، رعایت بهداشت، رعایت تمیزی، اینا منشأ ریزش برکت است. اون هم دستور اسلام است، منتها دستورهای توسلی. دستورهای تعبدیش تو نماز و روزه است، دستورهای توسلیش تو بحثهای بهداشت هم سال بهداشت است. اگر کسی بخواد ثواب ببرد در روز پنجشنبه یا جمعه که ناخن میگیرد، میاد برای اینکه خدا دستور داد، این هم بهداشتش رعایت کرده هم ثوابش برده. اگر قصد قربت نکرد، بالاخره دستور دینه، این هم دین دستور داده که ناخنها روز پنجشنبه جمعه بگیرید، هفته یک بار لاغری ناخنها رو بگیرید. و اما چگونه وحی بیاید در حالی که شما بهداشت رعایت نمی کنید، ناخنها رو تو بلنده. این چنین نیست که اگر یک کسی کثیف باشد فیض خدا مرتب میاد. اینها چون این روایات کمتر مطرح شده به ذهن ما نمی آید. شما تو روایت های غسل ثیاب بخوانید، حضرت فرمود این لباس ها را بشورید، تمیز کنید تا خدا را تسبیح کند. اینکه بارها عرض شد ما جلد دوم مفاتیح الجنان لازم داریم برای همینه. جلد اول مفاتیح الجنان که سعی بلیغ مرحوم محدث قم رضوان الله هست، ثواب عبادات ذکر کرده، فرون نماز، فرون روزه، فرون زیارت، فرون دعا، فرون مناجات، فرون اعتکاف چقدر ثواب داره. یه جلد دوم، جلد دوم یعنی جلد دوم مفاتیح جاش خالیه، که درختکاری چقدر ثواب داره، راهسازی چقدر ثواب داره، احیای قنوات چقدر ثواب داره، فضای محیط زیست و سالم نگه داشتن چقدر ثواب داره، اون جاهای عمومی را کثیف کردن چقدر عقاب داره، اینا هم تو روایات ماست دیگه. رعایت پرورش گوسفند چقدر ثواب داره، پرورش درخت چقدر ثواب داره. ایما رجل سقا سدرتا فکأنما سقا مؤمنا، فبود اگه کسی یه درخت بکاره، یه زیر درخت آب بریزه، مثل یک مؤمن عطشانی رو از مرگ نجات داده، ثواب برده. خب این هم گفته دین دیگه. اگر یه جلد دوم مفاتیح الجنان نوشته بشه، دیگه آدم باخبر میکنه که تأمین فضای سالم برای زندگی یه عبادتیست. دین هر دو قسمت رو گفته. حضرت رسول علیه و آله و سلم بود این لباس ها را زود بشود بشورید، تمیز نگه بارید، لتسبح لله، تا تسبیح کنه خدا رو. دستمال کثیف با غیر کثیف فرق میکنه، جامعه کثیف با غیر کثیف خیلی فرق میکنه. یه عده زیادی که میگن ما حرف اینها رو میشنویم، حالا واقعا ما چشممو بسته است، گوشمو بسته است؟ اینا آدمای کوچیکی نیستن، میگن ما حرفای اینا رو میشنویم، تسبیح سنگ رو میشنویم، تسبیح در و دیوار رو میشنویم، هم از مرحوم شیخ طوسی نقل شد، هم جناب زمخشری تو کشاف نقل کرد در ذیل آیه و ان من حال ما یهبتون خشیت الله، اونجا این بحث گذشت که هر دو بزرگوار، یعنی هم زمخشری در کشاف، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، نقل کردن که وجود اون باری که پیغمبر علیه و آله و تدسنه اما یه سنگی بود که قبل از این که من به مقام نبوت برسم، هر وقت منو میدید سلام میکرد، به اینی لعرفه الان، من الان اون سنگی میشناسم. آخه اینا یکی دوتا روایت نیست. فبود قبل از این که من پیغمبر بشوم، این سنگ هر وقت منو میدید سلام میکرد. احجار هم، نباتات هم، مثل همون انسان ها هستن. انسان دو قسمه، حیوان دو قسمه، حجر دو قسمه، شجر دو قسمه. همود به اینی لعرفه الان، هر دو بزرگواری رو نقل کردن. خب از مجموع اینها برمی آید به اینکه شما اگر فضا را فضای دیانت کردید، برکات نازل می شود. اگر چنونچه حضرت به افرادی فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما بهداشت رعایت نمی کنید، این زیر مجموعه همون آیه است که بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. اگر کسی مرد جامعه با تقوا باشد، ما برکات الهی را زیاد میکنیم. فهرن تو جامعه با برکت، مردان متبرک و مبارک هم پدید می آید. خب فرمود سبح بکرتن و عشیا، این سبح بکرتن و عشیا والا همیشه بود، اما الان که میخواد فیض وجود یحیی پدید بیاید، جامعه با جامعه نورانی باشد. فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، بعد یحیی به دنیا آمد. خدای سبحان به یحیی فرمود، درباره یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوت و آتیناه الحکم صبیا. در دوران خردسالی و کودکی وجود مبارک یحیی حکم داد، حکمت داد. حالا این حکمت هم قابل تسبیق بر نبوت است، هم قابل تسبیق بر معرفت حقایق الهی است. اما از این که فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، این کتاب ظاهره همون توراتی بود که از وجود مبارک موسی مونده بود. خود یحیی سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم نیست، مثل عیسی و موسی علیهم السلام نیست، این حافظ شریعت است. اونایی که جزء انبیای اولوالعزمن کتاب دارن، اونایی که جزء انبیای اولوالعزم نیستن حافظ شریعت اون انبیای اولوالعزمن. الکتابی که اینجا هست همون معهود ذهنی و خارجی است که به تورات برمیگردد، که این تورات را با قوت بگیر، خذ الکتاب به قوت. در قرآن کریم هم نسبت به انبیا دستور میدهد که شما ای را با قدرت بگیرید، هم درباره امتها دستور میدهد که شما دین را با قوت بگیرید. سر اون در بحث های مطالبی است که او رو باید کم و بیش بعد از ذکر این آیات مطرح ببینیم. در سوره مبارکه بقره چند جا سخن از اخذ به قوه است. نظیر آیه 63 سوره مبارکه بقره فرمود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوته. ذیل این آیه از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که از اون حضرت سوال کردن این خذوا ما آتیناکم به قوه اهیه به قوت القلوب ام به قوت الابدان، یعنی ما باید خوب بفهمیم یا خوب عمل کنیم و دفاع کنیم. حضرت فرمود به قوت القلوب و قوت الابدان، هم باید عاقلانه و حکیمانه خوب بفهمید، هم شجاعانه خوب دفاع کنید. به قوت القلوب به قوت الابدان. این جریان و اعید و لهم مستدعت و من قوه ناظره به همین قسمت خواهد بود. در بخشای دیگری از همون سوره مبارکه بقره آیه 93 باز به این صورت آمده است و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه. اون حدیث در ذیل این آیات است، نه آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این مضمون به نحو دیگر آمده. آیه 145 سوره مبارکه اعراف این است که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوتن. به وجود بارک موسی کلیم فرمود فخذها بقوتن و امر قومک یأخذوا باحسنها. تو به قوه بگیر، به شاگردانم بگو که تورات را به احسن وجوه بگیرند. اگر درباره قرآن آمده است که قرآن زلول است و ذو وجوه است و فهملو حالا احسن وجود، مشابه همان است که ذات اقدس را به موسی کریم درباره تورات دستور داد که به قومت بگو یأخذوا به احسنها سأوریکم دار الفاسقین. اما اصل مطلب که چطور خذ به قوه، خذوا به قوه و مانند آن، هم به انبیا دستور داده میشه هم به امم اونها گفته میشه که خذوا ما آتیناکم به قوه. سرش آن است که این کتاب، کتاب الهی، خواه تورات، خواه انجیل، خواه کتاب انبیاء دیگر علیهم السلام، کتابی است قوی، یعنی ضعف درش نیست، بطلان درش نیست، کذب درش نیست، وهم درش نیست، بطلان پذیری درش نیست. کتاب الهی لایأتیه الباطل است، منتها کمالش مال قرآن کریم است در طول زمان. وگر اون کتاب های دیگر هم قبل از تحریف لایأتیه الباطل بود، منتها بطلان به معنای نسخ برای اونها نیست. وگرنه بطلان به این معنا که حرف حرف حق است، همه و الله یقول الحق، همه کتاب ها اینطورن. پس کتاب های الهی حقاً محتوایشون متقن است، لذا قوی است. این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا مرحله کامل شمار قرآن است و پیغمبر علیه و آله الله و تعالی و سلام، وگرنه تمام کتاب های الهی قول ثقیل است. این اصل اول. کتب الهی اون که اصل است خب قابل تحریف نیست، اما همون کتاب را فویل للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، دیگه یک، یحرفون الکلمه عن مواضعه، دو، اون روز که چاپ نبود که همین وراق‌ها تورات و انجیل را می نوشتند و عرضه می کردند، احبار و رهبان دین فروش کم و زیاد می کردند یا تفسیر به رأی می کردند. بالاخره این آیات نشون میدهد که یه عده یحرفون الکلمه عن مواضعه. خب پس اصل اولین است این کتاب کتاب سنگینه. اومد دو ضلع این مثلث را با تلازم میشه حل کرد و قرآن هم به هر دو ضلع اشاره کرد. اگر کتاب کتاب وزین بود، سنگین بود، یه معلم سنگینی باید این کتاب را بیاورد تدریس کند. لذا فرمود علمه شدید القوا. شدید القوا نه یعنی وزنش زیاده، عقلش زیاده، علمش زیاده، درایتش زیاده، عصمتش زیاده، حکمتش زیاده، این میشه شدید القوا. اگر ذات اقدس اله باشد او شدید القواست، برای اینکه فعلم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، او قوی است، او متین است. این از اسماء حسنای اوست. این تعبیر هم مفید حسر است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این چنین نیست که شدید القوا قابل تطبیق بر ذات اقدس اله نباشه. معلم بالاصال خداست که شدید القواست. بعد از او فرشته هایی هستند که شدید القوایی هستند. بعد از اونها وجود مبارک پیامبر است که شدید القواست. پس معلم این کتاب، معلم کتاب قوی، یه انسان قوی است. این ضلع دوم. شاگردانش هم باید یه انسان قوی باشن. خذوا ما آتیناکم بقوه. مگر کتابهای علمی را هر کسی میتونه بگیره؟ قول ثقیل را هر کسی میتونه تحمل کنه؟ لذا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. برای اینکه ما که قوی هستیم، حرف ما که قوی است، مستمع ضعیف به درد ما نمیخورد. خذوا ما آتیناکم به قوتن. اگر در تعبیرات آمده که قرآن حمال ذو وجوه است، فهملو حال احسنها، یعنی این کتاب همه راه های بطلان را، وهم و خیال را، اشکال پذیری را، نقد پذیری را بسته و حق شده. شما تمام این راه های قابل نقد و اینها را رها کنید به حق برسید. حالا که به حق رسیدید، اون مرحله نازلش برای شما حجت، ولی به این مرحله بسنده نکنید. اقرأ ورقه، نه تنها این آیه را بخوان و ثواب بیشتری ببر، این آیه را بخوان به عمقش پی ببر، به عمق اون پی ببر، به عمق اون پی ببر، به مانند اون فهملو حالا احسری ها. همون طوری که تورات هم همین طور است، انجیل هم همین طور است. این اختصاصی به قرآن ندارد، منتها کمالش مال قرآن است، وگرنه اصلش مال همه صحف الهی است. به وجود مبارک موسی کریم فرمود وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. این تورات مثل انجیل، مثل قرآن و مثل سایر کتاب آسمانی، همه اینها حبل متین هن. اینا وحی الهی هن. اینا انزال شدن. انزالشون کما مر غیر مر نظیر انزال مطر و برف و تگر نیست. خدا تورات را نازل کرد، یعنی آویخت، نه انداخت. صحف ابراهیم این طور است، انجیل موسی این طور است، کاملتر از همه قرآن این طور است. اینا حبل متین هن. اینا انزال الهی هن که خدا آویخت، نه انداخت. اون بارانی که او را انزال میکنند میاندازد. وگرنه کم نیست روایاتی که بفرماید این ثقلین و ثقلین اکبرش و اعظمش قرآن است که خدا نازل کرده، احدو طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکو. این را آویخ نه انداخت. حالا که آویخ بگیرید و بالا بیایید. هر مرتبه مادامی که تو متن قرآن باشه قرآنه. اگر خدا اینا کرده با حرفای اعتراض هماهنگ نباشه، با عقل هماهنگ نباشه، با علوم حق هماهنگ نباشه، این قرآن نیست. اگر قول ثقیل است با در درجه اول با حرفای اعتراض موافق است، با عقل موافق است، با علومی که به حد تجربه قطعی رسیده است نه فرضیه، مطابق قرآن، این میشه صراط مستقیم. چون یه طرفش به دست خداست و طرف الاخر بعیدیکم، اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. به هر درجه که رسیدید یک مرحله از مراحل قرب الهی را طی کردید. خذوا ما آتیناکم بقوه، چون این قول قول ثقیل است، معلم شدید القواست، شاگردش هم باید شدید القوا باشد. لذا فهملوها على احسن الوجوه. یه وقت هست که انسان تو راه نیست. وقتی تو راه نبود، الیمین و الشمال و مزله، چپ و راست هر دو گمراهی است، و الوسطاه الجاده. و اینجا همان است که از وجود مبارک پیغمبر نقل شده است. ابن عسیر جزری در جوامع الاصولش نقل کرده که حضرت فرمود خیر الامور اوساطها نه اوسطها. اینی که ایشون نقل کرده خیر الامور اوساطها، این تو محورهای اصلی که آدم چپ ول کنه، راست ول کنه، الیمین و الشمال و مزله که در نهج البلاغه آمده، و الوسطاه الجاده. حالا که به متن صراط مستقیم آشنا شد و در متن صراط مستقیم قرار گرفت، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و اقلها و اعظمها. از اون بعد دیگه خیر الامور اوسطها نیست، برای اینکه اینجا کچ و راستی نیست. اینکه تو دعای کمیل عرض بکنیم با اخسهم ظلفتن لدیک اقرب هم منزلت ملک، همین است دیگر. یعنی ما اینجا منتظر وسط باشیم یا آدم متوسط باشیم، یا به ما گفتن بلند پروازی برای همه جایزه. حالا تا کرا بخواهد و نصیب کی بشه؟ وگرنه ما اگر تو راهیم هرچه تندتر بیشتر. چرا؟ برای اینکه اینجا خودش به ما دستور سرعت داد، همون سار او. خودش به ما دستور سبقت داد، وستبقو به سابقو. جای تصادف نیست، برای اینکه یه راهیست که ارزو هست سماوات و الارض. یه میدان مسابقه است به اندازه آسمان و زمین. خب کی با کی تصادف میکنه؟ اگر کسی بخواد سرعت بگیره باشی تصادف میکنه. اگر میدان مسابقه به اندازه عرض و هست سماوات و عرض بود، سارو الى مغفرت ربکم و جنت عرض و هست سماوات و عرض. اگر میدان مسابقه به اندازه آسمان و زمین است و هیچ مانعی در کار نیست، برای اینکه فرض در این است که ما وارد صراط مستقیم شدیم، با کی تصادف بکنیم؟ چی جلوی ما رو من میگیره؟ رضا سرعت هیچ مانعی نداره. و سبقت نه تنها مانعی نداره، بلکه دستور دادن که جلو بزن. اما اگر گفتی انا اعلم، معلوم شد تو راه نیستی. من بهترم، من مجتهدترم، من اعلمم، معلوم شد اصلا تو راه نیست آدم. اما اگر گفت من الهی هو الله گویم، معلوم شد تو راهه. ولی تو راه هست، نه کجداها میره، نه راه کسی رو میبنده. یاد یه همچه آدمی دستور الهی اینه که جلو بزن. سابقو، سابقو، سابقو. چرا؟ مبادا بگی افراط و تفریط بده. اینجا جای افراط و تفریط نیست، اینجا جای خیر الامور اشدها و اکثرها و اعلاهاست. اگر بخوای راه پیدا کنی، بله خیر الامور اوسطها. وقتی صراط مستقیم مشخص شد، هر چه توانستی تا سر رود به سر رو بو، تا پا به پا بپو. اینجور نیست کسی مزاحم آدم باشه بگن چرا دیدامده. اگر کسی تو این صراط بود مثل معصوم سلام الله علیه، همه اموالش رو اگه ببخشه اسراف نیست، مثل بوشت مبارک امام ممتحن. این جای زیر سوال نمیره که چرا شما همه اموال رو بخشیدی، همه اموال رو ببخشی، این میشه اسراف. این تو خودشون معصوم است، تو صراط مستقیم است، میداند کجا همه اموال رو ببخشه جا بجاست، کجا اموالش رو با فقرا تقسیم بکنه بجاست. چون تو متن صراط، تو متن صراط جا برای اسراف تبذیر نیست، اسراف تبذیر مال بیراه هاست. روی این مثلث که کتاب آسمانی قول ثقیل، معلم شدید القوا است، هر کدام از اینها بشه شدید القوا، و شاگردش هم با شدید القوا باشه. رضا خذوا ما آتیناکم به قوه، تعبیرات گوناگون آمده، به یحیی گفته، به موسی گفته، به قومشون گفته، اختصاص به یک گروه نداره. بعد ثبوت به قومت بگو، به موسی کلیم فرمود به قومت بگو یأخذوا هم به احسنها، در روایات ما هم هست که شما این قرآن رو به احسن وجوه هم بکنید. خب اون عمل است، عمل دیگه. در مقام عمل انسان نباید افراط و تفریط بکنه، اما وقتی سخن از معرفت باشه و سخن از گاهی ایثار یک جانبه باشه، اون دیگه جای افراط و تفریط نیست. گاهی در مقام عمل بله به ما گفتن عمل معتدل باشه، روزه اگر ضرر داره جایز نیست به مانند آن. انسان که تمام فضیلتش تو محدود کار نیست. فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوه، بعد فرمود و آتینا آن حکم صبیا. این حکم میتواند بر نبوت هم بشه، لیکن در بخشی از آیات در مقابل نبوت است، و آتینا هم الکتاب و الحکم و النبوه. اونجا چون تفصیل قاطع شرکت است، نمیتوان حکم را به نبوت حمل کرد. اما اینجا که تفصیلی در کار نیست، قابل تطبیق هست، میتواند حکم همون نبوت باشد. برخی وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه رو از نزدیک هی مطالعه میکردن که قد مبارکش چقدر است، پای مبارکش چقدر است، سر مبارکش چقدر است. خوب داشت نگاه میکرد، حضرت نشست، هم چیکار میکنی؟ عرض کرد میخوام وضع شما را ببینم وقتی به مصر میرسم، به مردم مصر بگم که امام نهم شیعیان اینه. فرمود خیر، ان الله احتج بالابوه بالامامه کما احتج بالنبوه و قال و آتینا و رکم سبیه. تو چیکار داری؟ قد من چقدره؟ از من کوچکتر وجود مبارک یحیی بود. جریان امامت مثل جریان نبوت فضل الهی است، این به قد و قامت و به سن و سال ارتباط ندارد. مگر ذات اقدس اله به یحیی سلام الله علیه در دوران کودکی نبوت نداد؟ چیکار داری؟ حالا سن من چقدره؟ پای من چقدره؟ ان الله احتج بالامامه کما احتج بالنبوه و قال و آتینا و رکم سبیه. خب اینا هست، با شواهد می شود گفت که حکم یعنی نبوت. و اون جایی که حکم و نبوت در کنار همان، چون تفسیر قاطع شرکت است، حمل حکم بر نبوت آسان نیست. اما این جایی که نبوت ذکر نشده، قابل حمل بر نبوت هم هست. الحمدلله رب العالمین.